بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. باز ماه مبارک رجب، توصیه های خاص همه بزرگان اینه که این چند روزه‌ای که از این ماه باقی مونده است، در این نیمه دوم ماه قرار گرفتیم، برنامه ریزی داشته باشیم براش. واقعا بهترین فرصت در اختیار ماست. احادیثی که به حمد الله می‌خوندیم در این بود که کاری که انسان انجام میده متوقفه، نیاز به یک ابزار و وسیله‌ای داره برای حرکت و این حرکت هم باید ففر رو الالله باشه و ما من حرکت الا و انت محتاج فیه الى معرفه. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن هر کاری که آدم انجام بده نیاز به یک معرفت و ادب داره. ادب کاری و کار ما این رو می طلبد که ما راه میانبر رو انتخاب کنیم. هیچ عاقلی راه میانبر رو رها نمی کنه به راه های پرپیچ و خم بره. و به فرموده قرآن که در تفسیر هم داشتیم، وقت البیوته من ابوابها، آدم باید از درگاه ها وارد بشه، از غیر درگاه ها وارد نشه، عقل از قفا نداشته باشه. تشبیه بسیار جالبی است، عقل از قفا نداشته باشه. ما در کارمون باید کار رو به سریع ترین، بهترین، مطمئن ترین، آماده ترین ابزار و وسیله ما عمل و کار رو بالا ببریم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو فرمودن که فرمودن مع الاخلاص ترفع الاعمال، به وسیله اخلاصه که کارها بالا میره. میتونیم این تشبیه رو داشته باشیم که مطمئن ترین بالابر اعمال ما اخلاصه، ظاهرا اینطوریه. اخلاص کارها رو بالا میبره. آیه شریفه قرآن چیه؟ تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، بل کلم الطیب، بله، بل عمل الصالح یرفعو، بله، یسعد الیه الکلم الطیب، نسبت به کلمه طیب صعوده، و العمل الصالح یرفعه. این عمل صالح همین اخلاصه. عمل صالح چیست؟ خیلی جالبه. کارها وقتی پیوند خدایی و ولایی، هر دو خدایی و ولایی، چون ولایت وسیله الهی در روی زمینه، برای همین ماه مبارک رجب حبل متصل بینی و بین عبادی است. وقتی چون این شد، اخلاص کار رو بالا میبره و کالها رو بالا میبره. و میتونیم بگیم که بدون اخلاص مقامات و درجات الهی میسر نیست. تا میتوانیم در اخلاص بکوشیم. چقدر جمله حضرت امیرالمؤمنین، این کلماتی که امروز میخونم همه از قرره، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن العمل کله هبا الا ما اخلص فیه. هوا ای گرد و غبارهایی است که دیده نمیشه. حضرت فرمودن تو آیه شریفه هم داریم، هوا ان منصورا، اینا گردهایی هستن، گرد و خاکهایی هستن که پخش شده هستن، قابل رؤیت. الان شما در همین فضایی که ما هم دیگه رو نگاه میکنیم، در بین این ذرات معلقی است که دیده نمیشه. حضرت فرمودن کار همش هواه، مگه اون چی که درش اخلاص داشته باشید. رضا در آیه شریفه سوره مبارکه نحل آیه 97 داره که من عمل صالحا، در سوره مبارکه انبیاء آیه 75 داره انهو من الصالحین. چند تا تعبیر داریم که انهو من الصالحین. خلاصه کارهای ما متوقفه. وقتی این کارها بالا می رود که به اخلاص و صلاح و اینها برسه، اون موقع این کار بالا میره. فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، بل مخلصون هم که فی خطرن عظیم. نتیجه این میشه که ما همیشه نیازه به مراقبت داریم و باید، و این ذکر شریف رو هم سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین که دیگه ذکر انسانهای مخلصه، باعث این میشه که انشالله تبارک و تعالی یه مقداری کارهامون نهادینه بشه و بتونیم انشاءالله تبارک و تعالی اون چی که رضای حضرت حقه انجام بدیم. و رضای باری تعالی هم در همین است که حتی برای کارهای جزئیمون هم برنامه ریزی داشته باشیم و طوری برنامه ریزی کنیم که خداوند از ما راضی باشه و اولیای الهی از ما راضی باشن. ماه مبارک رجب بهترین ماها برای تمرین اخلاصه. انشالله به برکت اولیای الهی بتونیم این اخلاص رو در زندگیمون پیاده بکنیم. و از همین نزدیکترین کارهامون شروع بکنیم، همین درسمون، بحثمون، گفتنمون، نوشتنمون، همه اینا رو بگیم خدایا برا تو باشه. اون چنون زود جواب میگیریم که بله میبینیم کار بالا رفته، کار بالا رفته. چنون چه خدایی نخواسته اگر غیر اخلاص بیاد و به خصوص غیبت و تهمت و گناه بیاد، کار رو دیگه محوش میکنه. انشاءالله که همه من موفق باشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث بانکداری اسلامی عقد مشارکت و شرکت بیان شد، به این نتیجه رسیدیم شرکت امر عرفی شرعی است و شارع مقدس بعضی از این عقود رو تأیید میکنن. عبارت حضرت امام و سید رضوان الله تعالی علیه داشتیم مقایسه میکردیم این دو فقیه بزرگوار. حضرت امام برای مشارکت 6 سبب رو ذکر میکنن در عبارتشون. سبب اول ارث، سبب دوم عقود ناقله است، هر چی که عقود ناقله باشه، صلح باشه، هبه باشه، بیع باشه، منتها دیگه بیعی که بنای بر مشارکت باشه. حالا این عقود ناقله باشن یا گاهی وقتا هم عقود غیر ناقله باشن، همانند رهن، یه چیزی رو با هم دیگه به شراکت رهن میکنن. سبب سومی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردن عنوان حیازت بود. الان در شمال شما اگر تشریف برده باشید فصل ماهیگیری، این چندین نفر با هم شریک میشن، یه توری رو میندازند و ماهی میگیرن، بل مشارکه سهمشونه میگیرن، شرکت هم سهمشون میگیره، اونا هم شریک سهمشونه میگیرن و حتی افراد و افراد حقیقی و حقوقی با هم دیگه چه میشن؟ شریک میشن، منافاتی نداره. این هم سبب سوم. سبب چهارمی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برش اصرار داشتن عنوان امتزاج بود. حالا اختیاری باشد، غیر اختیاری باشد، اون دیگه انواع و اقسام دیگری میتونه داشته باشه. سبب چهارم هم امتزاج بود. بعد انما الکلام که سبب پنجمی هم هست یا سبب پنجمی نیست از عبارتهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این استفاده میشه که ایشون سبب پنجمی هم برای مشارکت قائل هستند. و اون عنوان چه بود؟ عنوان تشریک بود. بعضی از آقایان فقها اصلا تشریک رو نمیدونم. ببینید فرق تشریک با مشارکت چیه. من یه مثال بزنم، در این دوتا مثال خوب مشخص میشه فرق بین شرکت و شریک و تشریک. شما با دوستتون نشستید، جلسه تشکیل دادید، آقای فلانی من اینقدر پول دارم، شما هم اینقدر پول بذار، بریم فلان جنس رو بخریم یا فلان جنس رو بفروشیم، یا خرید فروش یا به هر دلیلی. این میشه چی؟ این میشه مشارکت، که با هم دیگه قراردادی بستن و شرکت هم شرکت عقدیه. اما تشریک چیه؟ تشریک اینه که دوستتون رفته یه جنسی رو خریده، حالا که خرید رو انجام داده شما میبینید که در این یک نفعی دارید، یا به هر دلیلی میگید فلانی من نصف این رو، یک سومین و یک چهارم، شرط چه دیگه، من به شما میدم، من باید شریک. تفاوت چی شد؟ یکی قبل از عقد است، یکی بعد از عقد است. در این که آیا تشریک یک چیز جدیدی است یا همون مشارکت و شرکته، بین آقایان معرکه آرا شده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ببینید ایشون دارن که ولها سببون آخر و هو تشریک احدهما الاخر فی مالهی و یسما به تشریک و هو غیر شرکت العقدیه به وجه. این به وجه امام دیگه قابل دقته. ایشون میفرمایند برای شرکت یه سبب دیگری است و اون تشریکه. تشریک احدهما الاخر فی مالی که از شریکن دیگری رو شریک میکنه و اسمش تشریکه و هو غیر شرکت العقدیه به وجه. امام میگه این غیر شرکت عقدی است، یعنی تشریک یه چیزی است، مشارکت و شرکت یه چیز دیگره. و به عبارت بهتر، تقدم و تأخر عقد فرق بین شرکت و بین تشریکه. مرحوم سید در عروه رضوان الله تعالی علی، ایشون عبارتشون این بود، خوندیم: از شرکت و اما واقعیه منشأتون به تشریک احدهما الاخر فی ماله کما ازش ترا شیئن فطلب منه شخص ان یشرکه فی و یسما عندهم بت تشریک. ایشون میگه اسم این تشریکه و هو صحیحون. بعد مرحوم سید عبارتی دارن و هو صحیحون لجملتن من الاخبار. عروت الوثقا رو ملاحظه بفرمایید، در همون اوائلشه. خب اینجا میبینیم که ایشون اصلا میگن تشریک صحیح هست به خاطر جمله ای از اخبار. و ما عرضمون اینه که همین که حضرت امام فرمودن به وجهی از وجوه فرق است بین شرکت عقدی و تشریک، بله کفایت میکنه. اجازه بدید من یه حدیثی رو محضرتون عرض بکنم. برای شرکتم گفتیم که هم عقلن شرکت جایزه، اگر کسی اموالش رو با دیگری قاطی کرد، امتزاج پیدا کرد، شرکت حاصل می شود. و بعدم مرحوم صاحب جواهر در جواهر جلد 26 صفحه 291 ملاحظه فرمود، قبلا هم خوندیم، ایشون فرمودن بلا خلاف اجه توفی بل لعل الاجماع به قسمه علی، به هر دو قسم اجماع، یعنی هم اجماع محصل و هم اجماع منقول در صحت شرکت هست. پس دلیل اجماع را میتونیم داشته باشیم به ادعای ایشون. و روایات هم روایات مختلفی داریم. این روایت رو ملاحظه بفرمایید، گرچه که روایت مرسله هست و یک و دو تا تأمل درش هست، اما معمولا شهرتی دارد که هم عامه بهش استناد کردن و هم امامیه. روینا عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه، امام صادق علیه السلام پدرانشون، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجاز الشرکته فر ربا. ربا یعنی اموال غیر منقول. حضرت مشارکت در اموال غیر منقول رو بله اجازه دادن. اموال غیر منقول مثل چیه؟ مثل بفرمود خانه و چیزهای دیگه. و الارزین و در زمین و اینها، و اشرک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیان علیه السلام و سلام فی هدیه. آقا رسول الله حضرت امیر المؤمنین رو در قربانیشون چه کردن؟ شریک کردن. 100 تا شتر قربانی کردن، حضرت فرمودن 40 تا اینا مال کی؟ مال حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و سلام. و این خودش یک مشارکتی است. بعد حضرت این گونه فرمودن: و ازا اراد رجلان ان یشتر کافل امواله فاخرج کل واحد منهما مالا مثل مال صاحبهی دنانیر او دراهی. پول در دینار باشه یا درهم، شریکی با شریک دیگر به مقدار همدیگه، ثم خلطا، بعد اینا با همدیگه ممزوج میکنن، خلطا ذالکه حتی یسیر مالا واحدا لا یتمیز و بعضه من بعض الا ان یبیعا و یشتریا ما رعیاه من انواع تجارا. بعد دیگه اینها قرارداد میبندن که برن خرید و فروش بکنن. بعد ادامه یه روایت اینه که فما کان فی ذلک من فضل کان بینهما، اگه سودی ایف من فضل یعنی سود، اگر سودی کردن بینشونه، و ما کان فیه من وزیعه، وزیعه یعنی زیان، اگر ضرری کردن کان علیهما به سوا. خب در این روایت میتونیم اینو استفاده بکنیم که اگر یک روزی قرارداد به سود داشتن اما قرارداد به ضرر نداشتن، این روایت مفادش نیست. یا بگیم این به عنوان تمثیلیه که معمولا شریکا هم در سودن و هم در ضرر و زیان با همدیگه شریک میشن به روال متداوله. ما اون چی که به نتیجه رسیم اینه که اگر قراردادی بستن به قراردادشون باید عمل بکنن. بعد عبارت ادامه حدیث اینه که فهازهیش شرکتون صحیحتون لختلاف علمنا فیها و لیس لأحد هما ان یبیع و یشتری الا مع صاحبهی الا ان یجعل له ذلک، مگر اینکه به ایش یک اجازه ای داده باشه. خب وقتی این ما رو شریک شدن، هر یکی دیگه خواسته باشن تصرفی بکنن باید از دیگری اجازه بگیرن، مگر این که از همون اول این اجازه گرفتن رو چه بکنن؟ سلبش بکنن. حدیث اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید، دعام الاسلام قاضی نعمان جلد 2 صفحه 85 روایت رو ملاحظه میفرمین، روایتی است که استناد کردن، اما با کمال معذرت این روایت چند تا تأمل درش هست. اولین تأملی که بر این حدیث و روایت هست اینه که داره روینا عن جعفر ابن محمد، روایت میشه چی؟ روایت میشه مرسله، سند نداره، مرسله است. این اولین اشکال. اشکال دومی که هست اینه که روایت آخر روایت رو که الان محضرتون عرض کردیم، آخر روایت چه بود؟ آخر روایت اینه که فهازهی شرکتون صحیحتون لختلاف علم ناهو فیه. این عبارت بعید از وجود نازنین حضرت رسول مکرم اسلام باشه. این تعبیر مشخصی است یا از حضرت هست یا از راویه یا از کتاب دیگه استفاده شده، که این و گاهی از اوقات هم این گونه میشه عزیزه من، که ما دیدیم این مشکل رو در کتاب ها، که به خصوص کتاب درسی بود، کتاب تعلیقه‌ای بود، تعلیقه میزدن آقایان به کتاب های درسی و فتاوا و اینها و روایی و اینها، گاهی از اوقات اینها کتاب ها معمولا کتاب های دستنوش بود، خیلی وقتا اینا با دستخط خودشون یه تعلیقه میزدن، بعدن که این کتاب ها آمد چاپ شد یه عده‌ای گمان میکردن که این جزء متن حدیث و روایته. ببینید یک راهکاری بهتون دادم که خیلی اینی که میگیم باید بررسی بشه روایتی در کتاب‌های مختلف دیده بشه، بخصوص در منابع دست اول، برای همینه که ببینیم آیا همونه یا یک مقدار جابجایی شده. خیلی از وقتا تعلیقا جز متن اومده. و اصلا اجازه می‌فرمایید که من یه تعبیر دیگر، اینا نتیجه تحقیقاتی است که داشتیم. گاهی از اوقات حتی دانشمندها و بزرگان بعدی دیدیم کلماتی رو از بزرگانی به بزرگان دیگر نسبت دادن که اینها تعلیقه های بزرگان دیگر بوده که در عبارات اونها وارد شده. و همینجا جا دارد که یاد بکنم از حضرت استادم قدس الله نفسه الزکیه، حضرت علامه حسن زاده رضوان الله تعالی علیه در این قسمت خریج فن بوده. خیلی عجیب بود. ما مجمع رو که در محضر ایشون بودیم که بر اساس نسخه های مختلفی هم پیش می رفتیم و گاهی وقتا ایشون بله مجمع های چند کیلویی می آوردن که نسخه بود و می خواستیم ببینیم این هست یا نیست، ما می رسیدیم که مثلا ایشون یه نسخه ای داشتن، بله بارهای نسخه دم دست بود و با ما هم نشون دادن، نوشته بود بلغه الهونا، امضا کرده بودن. و این یک روشی است که همه مدیران بدونن. قدیمی ها که درس میخوندن پیش استادشون، اون کتابی که استاد یا شاگرد داشت، استاد مینویخ بلغه الهونا، گاهی وقتا امضا هم میکرد. و این دلیل برای حضور غیاب متنی و کتبی در کتاب هاست که اینقدر منظم بودن. این مجمع به اون عظمت همش نوشته بود بلغه الهونا و علامت دار، بلغه الهونا امضا، بلغه الهونا امضا، بلغه. این خیلی عجیب بود برای ما. و عرضم اینه که این بلغه الهونا گاهی وقتا کسی که میخوند یا میگفت تعلیقه هایی میزدن که بعدا شاید اینا جزء چه میشد؟ جزء متون میشد. و این یه چیزیست که باید خیلی رعایت بشه. لذا یکی از هنرهای فقیه تشخیص متون از حواشیه. لذا ما اولی که از عرضایی که در اینجا داریم اینه که در این روایت بعید نیست که این قسمت از وجود ناظرین حضرت رسول مکرم نباشد. و تأمل دیگری هم که هست اینه که این روایت مربوط به مشارکت و شرکت عقدی است و ارتباطی به شرکت امتزاجی نداره. اینم یک چیزیست که حالا به لحاظ مستاقی. اما در این حال ما با کمال معذرت از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون ادعای اجماع کردن، ما بارها مبنامون رو در اجماع گفتیم، ما اجماع رو دلیل مستقل نمیدونیم، در موانع عمومی نتیجه داشتیم اجماع رو دلیل مستقل نمیدونیم. و به خصوص اگر یک روزی اجماع مدرکی باشه که دیگه حجیتش فیه تأمل. یه عرض دیگری که در اینجا هست و خیلی بحث لازمی است در عنوان تشریک، و اینه که تشریک یک همونطور که حضرت امام فرمودن سببی یه چیزی هست برای تحقق مشارکت، خود تشریک. و همین تفاوت اینی هم که امام فرمودن به وچن یعنی به تقدم و تأخر شرکت عقدی آن است که می آیند پولی می گذارند و بعد میرن خرید فروش شرکتی دارند، و تشریک این است که خرید فروشی صورت گرفته بعد با هم دیگه شریک میشن. اما از الان به بعد فرقی بین تشریک و بین مشارکت نیست مگر در اون شرط و قراردادهایی که بین خودشون بذارن. آقایان فقها رضوان الله تعالی علیهم در جاهای مختلف تشریک رو بیان کردن. مرحوم صاحب حدائق در جلد 19 صفحه 198 ایشون بله عبارتشون اینه، البته در کتاب البیعشون عبارتشون اینه که و زاد بعضهم قسمن خامسا برای معاملات، قسم پنجمی حالا اون قسم چهار قسمش چیه؟ چهار قسم رو من خدمتتون عرض کنم، بعد بریم به سراغ قسم پنجمی که ایشون فرمودن. چهار قسم اینه که یک وقت هست بیع مساومه هست. اونا رو قبلا پارسال هم در سالهای گذشته هم ظاهرا توضیح دادیم مفصل. بیع مساومه چیه؟ فروشنده کاری به سرمایه خودش نداره، اصلا میگه فلان جنس فلان جنس رو خریده، داره صحبت میکنه با دیگری، میگه با همدیگه ما چه باشیم؟ شریک باشیم. و الان هم بیشتر بیعها بیع چه هست؟ بیع مساومی هست، یعنی بیعهایی هست که فروشنده کاری به سرمایه خودش نداره، کالایی که داره میگه این با این قیمت من به شما میفروشم، و به عبارت بهتر سرمایه رو مشخص نمیکنه که چقدر براش پول داده، میگه آقا من اینقدر بهت میفروشم، میخوای بخر میخوای نخر. این یک معامله. معامله دوم بیع مرابحه هست. بیع مرابحه چیه؟ بیع مرابحه اینه که میگه من 10% سود میگیرم به تو میفروشم، یعنی رأس المالیش میکنه به قول امروزی ها. این میشه بیع چیه؟ بیع مرابحه. پس بیع مساومه اصلا میگه با قیمتش اینه، دلت میخواد بخر دلت میخواد نخر. اما در بیع مرابحه میگه بابا من اینقدر سود میگیرم، میگیم چقدر خریدی؟ به قول امروزی ها رأس المالی میکنه، میگه سرمایه اینقدر پول اینقدر دادم اینقدرم سود میگیرم. اینم قسم دوم. قسم سوم بیع الموازعه هست. بیع موازعه چیه؟ میگه بابا من رأس المالی میکنم، اما الان پولی لازم دارم، از اون رأس المالم هم کمتر میفروشم. هم مثل اینه ای که گاهی وقتا دیدید میگن حراج با چند درصد تخفیف، حراج با چند درصد تخفیف، گاهی وقتا تخفیفشون از سودشونه، گاهی وقتا نه خیر، میگن به قیمت خرید ما بیاره میفروشیم یا کمتر از قیمت خرید. این هم قسم سوم. قسم چهارم بیع و تولیه هست. میگه به همون قیمتی که خریدم به همون قیمت بهت میفروشم، و به عبارت بهتر با همون قیمت خرید داره میفروشه. اینا انواع و اقسام بیع. صاحب حدائق این که داره وزاده بعضهم قسمن خامسا، قسم پنجمی اضافه کرده با اون اینه که اعطاء بعض المبیع به رأس مالهی. ببینید اعطاء بعض المبیع به رأس مالهی یعنی به کسی بگه که نصف کالایی که خریدم که با رأس المال خریده بر میداره و دیگری رو شریک میکنه، و به عبارت بهتر میشه چی؟ میشه همین تشریح، همین تشریح که الان حضرت امام فرمودن. این عبارت تو عبارت صاحب حدائق در بی اینجوری است. بعدشون داره که ذکره و شهید فی الدروس و اللمعه ولم یذکره کثیر منهم قال و تشریک جایز. بعدشون میفرماید تشریک جایزه و هو ان یجعل له نصیبا بما یخصه من الثمن. قال الشیخ و الشهید ثانی و فی بعض الاخبار دلالتون علیه. وقت تمام شده؟ بله؟ خیلی خوب. پس تا به حال نتیجه این شد که بیع تشریک غیر از بیع شرکته، و همونطور که امام فرمودن لها سبب آخر، ظاهرا یه سبب بله دیگری داره غیر از اون اسبابی که قبلا ذکر شد. و بله این عبارت آخر مال صاحب حدائق دیگه، جلد 19 صفحه 198. تا ببینیم باز بله روایات صاحب جواهر. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلام.